بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
اما محوری که روایات معدودی در رابطه باش میخوام براتون بخونم، بحث زهد و ایثار فاطمه زهرا سلام الله علیها است که بسیار تکون دهنده است. این روایات بسیار تکون دهنده است. باز اینجا من عرض بکنم خدمتتون، به هر حال اونچه که از ساده زیستی و زهد و زندگی در اوج محرومیت در رابطه با امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما در این روایات به چشم میخوره بسیار تکان دهنده است. متاسفانه حتی متدینین و مذهبی های ما هم امروزه در زندگی خودشون مبتلای به تجمل طلبی، به تشریفات، به زر و زیورها و به هزینه های غیر ضرور تشریفاتی شدن. زندگی ها از اون سادگی و بیپیرایگی خودش بیرون آمده و شاید هزینه های تشریفاتی و تجملاتی به شدت جدیتر از هزینه های واقعی تو زندگی خانواده ها مطرحه و این به شدت تکندهنده است و تأسف انگیزه. زندگی در دل ناز و نعمت و رفاه و تنعم انسان والا نمی سازه. گفت ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اعتیاد به رفاه، اعتیاد به تنعم انسان رو از اوجگیری در وادی کمالات انسانی و معنوی باز می داره. حالا خود این بحث بحث بسیار مفصلی است که به جای خودش میشه بهش پرداخت. انسانی که در ناز و نعمت غوطه بره و زندگیش سرشار از تجملات و زر و زیورها و زینتها و تشریفاته و در کنار او انسانهای فراوانی در محرومیت به سر میبرند و حداقل های زندگی رو هم بهش دسترسی ندارن، نمیدونم چجوری میتونه نام مسلمان و مؤمن رو خودش بگذاره. متاسفانه برخی از خانواده های مذهبی ما مبتلای به این مصیبت هست. پیغمبر اکرم ازشون نقل شده، حضرت فرمود ما آمانت بی اهل و قریت بات شبعان و جاره و جائع. فرمودن اهل یک آبادی که شخص در اون آبادی سر سیر بر بالین می نهد در حالی که همسایه او گرسنه است، شب رو با سیری به صبح می رساند در حالی که همسایه او از گرسنگی به خود می پیچه، فرمود اهل چنین سرزمینی، اهل چنین آبادی، اهل چنین شهر و دیاری اصلا به من رسول الله ایمان نیاورده، مسلمان نیستند مردم این سرزمین. نمیدونم واقعا با این گونه احادیث ما رومون میشه اصلا بگیم ما مسلمانی، ما به رسول الله ایمان داریم، ما مؤمنی، پیشوایان ما پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین. به هر حال خیلی جای تأمل داره. این روایات حکایت میکنه از زندگی زاهدانه اهل بیت و در اوج زهد و محرومیت در اوج احسان و ایثار بودن اونها که این دیگه شگفت انگیز داره. خب من تعدادی از این روایات رو براتون میخونم و امیدوارم درس آموز باشه برای ما. اولین روایت رو از صفحه 87 جلد 43 بهار الانوار میخونم. بله، حدیثی است که مقدمه ای داره البته این بحث. میگه لما نزلت هذه الآیه علی النبی صلی الله علیه و آله و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. میگه وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد که جهنم بعدگاه همه اونهاست و جهنم هفت در داره که برای هر کدام از آن درها یک بخش تقسیم شده و اختصاص یافته ای وجود داره، وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد بکن نبی و بکاءن شدیدا، پیغمبر اکرم به شدت گریستند و بکت صحابته لبکائه ولم یدروا ما نزل به جبرئیل، و اصحاب پیغمبر با دیدن گریه های رسول الله به گریه افتادند و گریستند بدون اینکه بدونن جبرئیل چه آیه‌ای برای پیغمبر آورده. ولم یستطع احد من صحابته ان یکلمه، و هیچ یک از صحابه پیغمبر طاقت نداشت که از پیغمبر سوال کنه و با پیغمبر گفتگو کنه که چه شده که شما این گونه اشک می‌ریزید و به گریه افتادید. و کان النبی اذا رعا فاطمه فرح بها، بعد میگه که حالت پیغمبر این بود که با دیدن فاطمه شادمان میشد. فانطلق بعض اصحابه الى باب بیتها فوجد بین یدیها شعیرا و هی تطحن فیه و تقول و ما عند الله خیر و ابقا. با توجه به این که دیدار فاطمه پیغمبر رو شادمان میکرد، یکی از اصحاب پیغمبر اکرم برای اینکه پیغمبر رو از این غصه و از این گریه نجات بده به راه افتاد و آمد در خانه فاطمه و دید فاطمه سلام الله علیها در خانه پیشاروی خودش یه مقدار جو قرار داده و داره با دستاس اونها رو آسیاب میکنه. دستاس آسیاب های دستیست، یه سنگ گردیست که پایه است و از وسط او یه چوبی بیرون آمده، یه سنگ دایره مانندی که وسط او سوراخه روی این قرار گرفته که اونم سنگ نسبتاً سنگی نیست، بعد یه سوراخی داره که از داخل اون سوراخ میشه دانه های حالا گندم یا جو یا هر چیز دیگری رو که میخوان آسیاب بکنن بریزن. بعد این سنگ رویی یه دسته ای داره بالاش که این دسته رو میتونن بگیرن و اینجوری بگردونن روی در واقع سنگ زیرین این سنگ رو، وقت دانه هایی که بین این دوتا ریخته میشه از این طریق پودر میشه و آرد میشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها با این دستاست مشغول آسیاب کردن این جوها بودن. تا حالا تو روایات دیگه هم هست که مکرر دست های حضرت از شدت آسیاب کردن خون ازش جاری میشد و پوست دست حضرت از بین میرفت و دست حضرت خونالود می شد، دسته این آسیاب دستی هم خونالود می شد. اون صحابهی که آمده بود در خانه حضرت زهرا به هر حال این صحنه رو دید که حضرت دارن این جوها رو آسیاب می کنن با دست و این آیه رو می خونن و ما عند الله خیر و ابقا، که آیه 60 سوره قصصه، که اون چه در نزد خداست بهتر و ماندگار تره از اون چیزی که در دنیا است. فسلم علیها و اخبرها به خبر النبی و بکائه. اون صحابه وارد شد، سلام کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها و حالت پیغمبر رو و گریستن پیغمبر رو خبر داد به حضرت زهرا. فنهزت بل تفت به شملت لها خلقه قد خیتت فی اثنا عشر مکانن به سعف نخل. فاطمه زهرا سلام الله علیها با شنیدن این خبر برخاست و یک پوششی، یک چادری که بسیار کهنه و مندرس بود و 12 جای این چادر با پوست درخت خرما، با برگ درخت خرما وصله زده شده بود، این چادر رو بر خود پیچید و برخواست که بیاد به مسجد و با پدر دیدار کنه که پدر از این گریه و از این غصه رها بشه. فلما خرجت نظر سلمان الفارسی الی الشمله. حالا از این احتمال داده میشه که اون صحابه خود سلمان فارسی بوده که آمده خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا احتمالاً کسی دیگری بوده مثل ابوذر غفاری و همراه با ابوذر سلمان آمده بوده، سلمان دم در ایستاده و ابوذر وارد خانه شده. میگه که وقتی که از فاطمه از خانه بیرون آمدن، فلما خرجت نظر سلمان الفارسی الی الشملته و بکا. سلمان فارسی نگاهش به این پوشش و چادر کهنه وصله زده شده که 12 جای او با برگ خرما وصله زده شده بود یا با پوست درخت خرما وصله زده شده بود، نگاهش به این افتاد و گریست سلمان و قال وا حزنا ان بنات قیصر و کسرا لفی السندس و الحریر و ابنت محمد صلی الله علیه و آله علیها شملت و صوفن خلقه قد خیتت فی اثنا عشر مکانا. سلمان فارسی در حالی که میگریست از دیدن این صحنه گفت که چقدر اندوهناکه و چقدر حزن‌انگیزه که دختران قیصر و کسرا فرمان روایان روم و ایران در دیبا و حریر خودشون رو میپوشانند و دختر پیامبر اکرم یک پوشش و یک چادر پشمینه کهنه ای داره که 12 جای او هم وصله خورده. از دیدن این حالت از زهرا به گریه افتاد سلمان. فلما دخلت فاطمه علی النبی قالت یا رسول الله ان سلمان تعجب من لباسی فوالذی بعثک بالحق مالی ولعلی منذ 5 سنین الا مسک کبش نعلف علیها بالنهار بعیرنا فاذا کان اللیل افترشناه و ان مرفقتنا لمن عدم حشوها لیفون. وقتی فاطمه سلام الله علیها وارد شد بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به پدر عرضه داشت ای رسول خدا، سلمان از دیدن جامه من شگفت زده شد. پدر سوگند به خدایی که تو رو به پیامبری مبعوث کرده، به حق تو رو پیامبر خیش قرار داده، 5 ساله که برای من و علی جز یک پوست میشی که روزها این پوست میش رو روش علف میریزیم و میذاریم جلوی تنها بوزی که در داخل خانه داریم و علف میخوره اون بوز، و شب که میشود این پوست میش رو بر میداریم تکون میدیم پشت رو میکنیم به سمت پشمها به نحوی که پشمهاش رو باشه و این رو فرش خودمون قرار میدیم، بستر خودمون قرار میدیم من و عدی، و روی اون میخوابیم و بالش ما هم یه تیکه چرمه، یه بالش چرمی است که لیف خرما و پوشال خرما داخل او رو پر کرده. 5 ساله که من و علی چیزی جز این نداریم. پیغمبر اکرم فرمود فقال النبی صلی الله علیه و آله یا سلمان ان ابنتی لفی الخیل السوابق. پیغمبر اکرم فرمود ای سلمان، دختر من فاطمه از گروه سابقان است، همون از سابقون از سابقون اولئک المقربون، از اون تباره. این یه حدیث. حدیث دوم صفحه 20 بهاره. حدیث دوم هم از پیغمبر اکرم هست. کان النبی صلی الله علیه و آله اذا قدم من سفرن بدع به فاطمه علیه السلام فدخل علیها فعطال اندهل مکر. میگه پیغمبر اکرم رویهشون این بود که وقتی که از سفری باز میگشتن با دیدار فاطمه آغاز میکردند و ابتدا به دیدار فاطمه می رفتن و بر او وارد می شدن و توقف در نزد او رو طولانی می کردن. فخرج مرتون فی سفرن فصنعت فاطمتو مسکتین من ورقن و قلادت و قرتین و سترن لباب البیت لقدوم عبیها و زوجها علیهم السلام. میگه یک بار پیغمبر اکرم برای سفری از مدینه خارج شدن، فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اینکه شرایط رو در واقع تزیین کنه و شرایط رو مثل چجوری یک بزرگی که میخوان بیاد تاق و سد میزنن و زیور و زینت میبندن، برای اینکه چنین شرایطی رو فراهم کنه برای استقبال از پدرش و همسرش امیرالمؤمنین، یک خلخالی از جنس نقره که خلخال میدونید مثل در واقع علنگو میمونه که زنهای عرب به پا میبندن و توی پا میکنن اون خلخال رو، یه خلخالی از جنس نقره و یه گردنبندی و دو تا گوشواره تهیه کردن و یک پرده ای رو هم برای در منزلشون برای در واقع استقبال از پدر و شوهرشون. فلما قدم رسول الله صلی الله علیه و آله دخل علیها فوقف اصحابه علی الباب لا یدرون یقفون او ینصرفون لطول مکثه عندها. هنگامی که پیغمبر اکرم از سفر برگشتند وارد شدند بر فاطمه، اصحاب هم در بیرون در ایستاده بودند و نمیدونستند منتظر بمونند یا به خاطر اینکه پیغمبر به طور معمول مدت طولانی میمونه پیش فاطمه برگردند. فخرج علیهم رسول الله و قد عرف الغضب فی وجهه حتی جلس عند المنبر. اما بلافاصله پیغمبر اکرم از خانه فاطمه بیرون آمدند در حالی که در چهره پیغمبر اکرم آثار غضب دیده میشد، تا اینکه پیغمبر آمدند داخل مسجد و کنار منبر نشستند. فظنت فاطمه انه انما فعل ذلك رسول الله لما راى من المسكتين والغلاده والقرتين والستر. فاطمه سلام الله علیها گمان برد که این که پیغمبر سریع از خانه او آمدند بیرون در حالی که آثار غضب در چهرهشون آشکار بود و رفتن تو مسجد نشستن کنار منبر، به خاطر اون چیزی بود که در دیدار اول مشاهده کردن در خانه فاطمه، اون خلخال رو دیدن، اون گردنبند رو دیدن، اون گوشواره ها رو دیدن و اون پرده رو دیدن که جلوی در منزل آویزانه. فنزعت قلادتها و قرتیها و مسکتیها و نزعت ستر فبعث به الی رسول الله و قالت للرسول قل له تقرع علیکت ابنتک السلام و تقول اجعل هذا فی سبیل الله. به این خاطر فاطمه زهرا سلام الله علیها اون پرده رو کندن از جلوی در منزل و اون در واقع خلخال ها رو از دو پاشون بیرون آوردن، گردن بند رو از گردن جدا کردن، گوشواره ها رو از گوش در آوردن و اینها رو فرستادند به نزد پیغمبر و به اون کسی که در واقع فرستاده از زهرا سلام الله علیها بود و قرار بود اینا رو ببره پیش پیغمبر، فرمودن که به پیغمبر بگو که دختر تو به تو سلام میرسانه و میگه که اینها رو در راه خدا مصرف کن، اجعل هذا فی سبیل الله. فلما اتاه قال فعلت فداها ابوها ثلاث مرات لیست دنیا من محمد بلا من آل محمد. ولو کانت دنیا تعدل عندالله من الخیر جناح بعوده ما از قافیها کافرن شربت ماء ثم قام فدخل علیها. وقتی که این فرستاده اینها را آورد و این پیام حضرت زهرا را هم رسوند به پیغمبر، پیغمبر اکرم فرمودن او این کار رو کرد، پدر او به فدای او باد. سه بار این جمله رو فرمودن. بعد فرمودن دنیا از آن پیامبر و خاندان پیامبر نیست. اگر دنیا و اندازه یک بال مگسی در نزد خدا ارزش داشت و در او خیری میدید خدای متعال، یک جرعه آب از دنیا رو هم خدا نمی نوشاند به شخص کافر. این که دنیا رو به کافران نصیب میکنه نشون دهنده اینه که خدا برای دنیا ارزشی قائل نیست. بعد از این جمله پیغمبر اکرم برخواستند و وارد منزل فاطمه سلام الله علیها شدند. در همین مضمونی که اون روایت رو خوندیم، روایات متعدد دیگری هم وجود داره، حالا به بعضی ها اشاره میکنم. صفحه 86 جلد 43 بهار قریب به همون روایت رو نقل کرده، از ابی هریره و از ثوبان. ثوبان ظاهراً خدمتکار پیغمبر اکرم بوده، غلام حضرت بوده. هر دو گفتن که کان النبی یبدأ فی سفره به فاطمه و یختم بها. پیغمبر اکرم در سفر خودشون آغاز حرکت رو از خانه فاطمه قرار می دادن، یعنی آخرین خانه که خداحافظی می کردن خانه فاطمه بود و بعد دیگه حرکت می کردن، و همینطور پایان سفر خودشون رو هم به خانه فاطمه ختم می کردن. یعنی اولین خانه که واردش می شدن در پایان سفر خانه فاطمه سلام الله علیها بود. فجعلت وقتن سترن من کسائن خیبریه لقدوم ابیها و زوجها. یک بار حضرت زهرا سلام الله علیها یک پرده ای از پارچه خیبری برای قدوم پدر و همسرشون امیرالمؤمنین تهیه کردند و پرده رو آویختن جلوی در منزل. فلما رآه النبی تجاوز عنها و قد عرف الغضب فی وجهه حتی جلس عند المنبر. وقتی که پیغمبر اکرم این پرده رو دیدند، عبور کردن از جلوی خانه فاطمه، وارد خانه فاطمه نشدند، در حالی که آثار غضب در چهره حضرت مشاهده میشد، تا اینکه کنار منبر مسجدشون نشستند. فنزعت قلادتها و قرتیها و مسکتیها و نزعت الستر فبعثت الی ابیها و قالت اجعل هذا فی سبیل الله. حضرت زهرا سلام الله علیها اون گردنبند رو و گوشوارها رو و خلخال رو از خودشون جدا کردند و اون پرده رو هم از جلوی در جدا کردند و اونها رو فرستادن نزد پدرشون و عرضه داشتن که این رو در راه خدا هزینه کنید. فلما اتاه قال قد فعلت فداها ابوها ثلاث مرات مال آل محمد وللدنيا فانهم خلقوا للاخره فخلقت الدنيا لهم. وقتی که اینها رو آوردن خدمت پیغمبر و تقدیم کردن، حضرت فرمودند که چنین کاری کرد فاطمه، پدر او به فدای او باد. سه بار این جمله رو تکرار کردند و بعد فرمودند خاندان پیامبر رو چه به دنیا، اونها برای آخرت آفریده شدند و دنیا برای اونها آفریده شده، یعنی اونها حیفه که خودشون رو صرف دنیا کنن، دنیا باید خودش رو فدای اونها کنه. این هم در واقع همون حدیث به زبان دیگری و از طریق دیگری بود که نقل شده بود. باز روایت دیگری که در همین مضمون وجود داره صفحه 89، باز از همون ثوبان که غلام حضرت، این توی منابع اهل سنت هم هست، احمد حنبل در مسندش نقل کرده، ان ثوبان مولا رسول الله، از ثوبان غلام پیغمبر اکرم، قال کان رسول الله اذا سافر آخر و عهدهی به انسان من اهلهی فاطمه. پیغمبر اکرم وقتی مسافرت میکردن آخرین فردی از انسانها که از خانواده خودشون از او جدا میشدن فاطمه بود، و اول من یدخل علیه اذا قدمه فاطمه. و وقتی که پیامبر وارد شهر میشدن اولین فردی که بر او وارد میشدن فاطمه بود. قال فقدم من قضات فعطاها فهو فاذا هو به مسح علی بابها و رعا علی الحسن و الحسین قلبین من فزده فرجع و لم یدخل علیها. حالا این حدیث نشون میده که اون سفر هم سفر جنگی بوده. ثوبان میگه وقتی که پیغمبر اکرم از جنگ برگشتند و آمدند برای دیدار فاطمه، دیدن که یک پلاسی رو جلوی در خانه آویخته. حالا اون در واقع پرده هم حالا پرده گران قیمتی نبوده، تعبیر به پلاس شده ازش، و دیدن که حسن و حسین که دوتا از هر بچه بودن، اینها هم هر کدوم یک دستبندی از نقره به دستشونه. پیغمبر اکرم با دیدن این صحنه برگشتن و وارد خانه فاطمه نشدن. فلم ما رأت ذلک فاطمه ظنت انه لم يدخل علیها من اجل ما رعا. وقتی که فاطمه این صحنه رو دید که پیغمبر نیامدن نزد او، گمان کرد که پیغمبر به این خاطر که چنین چیزهایی رو دیدند وارد نشدند. فحتکت السر و نزعت القلبین من السبیین فقطعتهما فبک السبیان فقسمته بینهما فانطلقا الی رسول الله و هما یبکیان. حضرت زهرا سلام الله علیها پرده رو پاره کردند و اون دو دست بند رو هم از بچه ها گرفتن و اون رو قطعه قطعه کردن. بچه ها شروع کردن به گریستن. حضرت زهرا این دست بند های تکه تکه شده رو تقسیم کردن بین این دوتا بچه، یکی رو به امام حسین، قسمتی رو به امام حسین دادن. بعد این دو فرزند حضرت زهرا در حالی که می گریستن، اینا روانه شدن به نزد پیغمبر اکرم. فأخذه رسول الله صلی الله علیه و آله منهما. پیغمبر اکرم این پرده پاره شده و این دستبندهای تک تک شده رو، اینها رو از اونها گرفت و قال یا ثوبان اذهب بهذا الى بنی فلان اهل بیت بالمدینه. بعد پیغمبر اکرم به ثوبان غلامشون فرمودن که بیا اینا رو ببر نزد بنی فلان که یه خانواده‌ای هستن در مدینه و به اونها بده اینها رو، حالا اون نقره هایی که تک تک شده رو بفروشن و با این پارچه ای هم که کنده شده بود از دیوار با اون پارچه هم حالا هر استفاده که میخوان ازش بکنن. وشتری لفاطمه قلادتون من اسب و سوارین من عاج فانها اولئ اهل بیتی ولا احب ان یاکلوا طیباتهم فی حیاتهم الدنیا. بعد فرمودن که در به جای اینها برای فاطمه یک گردن بندی، حالا اسب معانی مختلفی ممکنه داشته باشه، یا از جنس چوب که دانه هاش از چوب باشه تراشیده شده باشه، یعنی چیز کم ارزش، یا مثلا بافته شده از نخ یه گردنبند اینجوری، و همینطور یک دستبندی هم از عاج، از استخوان، از جنس استخوان که چیزای ارزان قیمتی بوده. اینا رو برای فاطمه بخر، چرا که اینها اهل بیت منند و من دوست ندارم که گواراترین چیزهای خودشون رو در زندگی دنیویشون استفاده کنند و بخورند. حدیث بعدی صفحه 22 این کتابه، باز ناظر بر همین ماجرا، گفتم متعدد نقل شده. این از امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی اسماعیل از پدرش، از موسی بن جعفر نقل کرده. در واقع اولین معصوم امام کاظمن از پدرانشون از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کردن امام کاظم که ان رسول الله دخل علی ابنته فاطمه و اذن فی عنقها قلادتون فاعرض عنها. امیرالمومنین فرمودن رسول خدا بر دختر خودش فاطمه وارد شد و در اونگاه یک گردنبندی بر گردن فاطمه بود. فعرض انها، و لذا پیغمبر اکرم اعراض کردن، رو برگرداندن از حضرت فاطمه. فقطعتها و رمت بها، حضرت فاطمه هم این گردنبند رو در واقع کندن از گردنشون، جدا کردن از گردنشون، جد قطعه قطعش کردن و این رو جلوی پیغمبر قرار دادن یا پیش پیغمبر گذاشتن. فقال لها رسول الله انت منی یا فاطمه. پیغمبر اکرم فرمودن ای فاطمه تو از منی، از جنس منی، از وجود منی. ثم جاء سائل فناولته القلاده، بعد هم یک فقیری آمد و پیغمبر اکرم اون گردنبند رو به اون فقیر دادن. ثم قال رسول الله اشتد غضب الله و غضبی علی من احرق دمی و آذانی فی عترتی. بعد پیغمبر اکرم فرمود خشم خدا و خشم من شدت یافت و بارا گرفت بر کسی که خون من رو بریزه و عترت من رو و خاندان من رو آزار و اذیت بکند. حدیث بعدی باز در این مضمون صفحه 81 جلد 43 بهاره. بله، اینجا حدیث از امام رضا علیه السلام، از پدرانشون، از امام سجاد که فرمودن حدثنی اسماء بنت عمیس. اسماء بنت عمیس به امام سجاد علیه السلام عرض کرده این رو که کنتو عند فاطمه اذ دخل علیها رسول الله و فی عنقها قلاده من ذهب کان اشتراها لها علی ابن ابی طالب من فیع. اسماء بنت عمیس میگه که من نزد حضرت فاطمه بودم که در اون هنگام پیغمبر اکرم وارد شد بر فاطمه در حالی که به گردن فاطمه یک گردنبندی از طلا بود که علی ابن ابی طالب از سهمیه خودش از فیع این رو برای فاطمه خریده بود. فقال لها رسول الله یا فاطمه لا یقول الناس ان فاطمه بنت محمد تلبس لباس الجبابره. پیغمبر اکرم به فاطمه فرمودن ای فاطمه مردم نگن که فاطمه دختر پیغمبر اسلام لباس جباران رو بر تن کرده و جامعه جباران رو می پوشه. یعنی این به هر حال زر و زیور طلا شایسته جبارانه، شایسته تو نیست. فقط تعتها و باعتها وشترت بها رغبتن فاعتقتها فسر به لارکه رسول الله. بعد از این سخن پیغمبر حضرت زهرا این گردنبند را از گردن خودشون جدا کردن و فروختن و با پول او غلامی رو خریدن و اون غلام رو در راه خدا آزاد کردن و پیغمبر اکرم به این خاطر مسرور و شادمان شدند. و آخرین حدیثی که در این مضمون بخونم صفحه 27 همین جلد 43 بهار الانوار که این حدیث هم در رابطه با همین واقع است، در واقع بیان دیگری از همون حدیث از امام رضا علیه السلام از پدرانشون از امام سجاد که از اسماء بنت عمیس نقل میکنن، شبیه اون عبارت رو که کنت عند فاطمه جدتی که اذ دخل رسول الله و فی عنقها قلاده من ذهب کان علی ابن ابی طالب اشتراها له من فیع له فقال النبی لا یغرنك الناس ان یقولوا بنت محمد و عليك لباس الجبابره فقطعتها و باعتها و اشترت بها رقبه فاعتقتها فسر رسول الله بذلك. باز اسماء بنت عمیس برای امام سجاد تعریف میکنه که نزد فاطمه جده شما بودم که پیغمبر اکرم وارد شد و در گردن حضرت فاطمه یک گردنبند طلایی بود که علی ابن ابی طالب از سهم خودش از فی برای فاطمه خریده بود. پیغمبر اکرم فرمود که مردم تو رو نخریبند که یا مغرور نکنند تو رو که میگن که تو دختر پیغمبر خدایی و این در حالی است که تو لباس جبابره بر تن کردی و زینت جباران رو ازش استفاده کردی. با شنیدن این سخن حضرت زهرا گردن بند رو از گردن جدا کردند و فروختند و غلامی خریدند و در راه خدا آزاد کردند و پیغمبر به این سبب مسرور و شادمان شدند. خب یه جلوه زیبای در واقع ایثار در عین زهد رو در سوره هل اتی همه شما عزیزان آشنا هستید که قرآن کریم این ماجرا رو نقل میکنه که حالا احادیث در تفاسیر روایی به تفصیل این رو توضیح دادن از زبان معصومین علیهم السلام که ظاهراً حسنین علیهم السلام در سن طفولیت بیمار میشن و به راهنمایی پیغمبر اکرم امیر المؤمنین و حضرت زهرا و فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها نذر میکنن که اگر حسنین از بیماری شفا پیدا بکنند روزه بگیرند. حالا ظاهرا حسنین علیه السلام هم در همون سنین طفولیت، اونها هم احتمالا در این نظر شریک میشن. بعد از بهبودی حسنین بنا رو بر این میذارن که به نظر عمل کنن، روزه میگیرن. این سه روزی رو که نظر کرده بودن روزه بدارن، روز اول روزه میگیرن مقارن با زمان افطار، در حالی که فقط با همون نان جوینی که جوی او رو فاطمه زهرا سلام الله علیها با دستاس بار کرده بودن و خودشون در منزل نانی تهیه کرده بودن با این جو، این نان جوین تنها چیزی بود که برای افطار در اختیار داشتن. حالا من به خود آیاتم اشاره بکنم خوبه. روز اول در واقع یک فرد فقیری میاد مقارن افطار و بعد از این که نماز مغرب رو خونده بودن نشسته بودن افطار بکنن، فرد مسکین در میزنه و میگه که من فرد مسکینی هستم و گرسنه‌ام، ای خاندان پیامبر اگر خوراکی به من عطا کنید از شما متشکر میشم. امیرالمومنین میفرمایند که من سهم خودم رو از افطار که یه قرص نانه میبخشم به این مسکین. از زهرا میفرمایند که من هم میبخشم. حسنین هم همینطور و فضه خادمه هم به همین ترتیب با آب افطار میکنن، سحر رو هم باز با آب سحری میخورن، روز دوم رو به نظر خودشون عمل میکنن، باز مقارن افطار در خانه به صدا میاد و یک فرد یتیمی طلب قضا میکنه و اظهار میکنه من گرسنه‌ام. روز دوم هم امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسنین و فضله خادمه دومین بار افطار خودشون رو میدن، با آب افطار میکنن، سحری رو هم با آب سحری میخورن و روز سوم رو روزه میدارن. سومین روز هم باز مقارن افطار در خانه زده میشه و فردی اظهار میکنه که من شخص مسکین و در واقع زمینگیر و درمانده ای هستم، به من طعامی بدید. و باز امیرالمؤمنین حضرت زهرا و حسنین و فضله خادمه همه قرص نان خودشون رو میبخشند به این فرد اسیر. و حالا تعبیر قرآن همینه، یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. و قرآن میفرماید فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرة و سرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا، که حالا آیات ادامه داره. علی حال اینها جلوه های ایثار و انفاق و احسان هست در اوج تنگ دستی و محرومیت و تحمل سخت‌ترین محرومیت ها و همزمان ایثار کردن تنها امکاناتی که برای زندگی در اختیار داشتن. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم انا نسألک بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بنا ما انت اهله و لا تفعل بنا ما نحن اهله.
اللهم صل على محمد.